بله، امروز همه رؤیاها و امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام ختم میشه. خیلی ها با حاجت ها و آرزوهای زیادی رو به سوی امام هشتم دارن. خب خیلی ها آمدن به مشهد مقدس، موفق شدن، از افغانستان میتونستن مثلا حالا ویزا بگیرن بیاین به ایران و از پابوس امام رضا علیه السلام و زیارت امام رضا علیه السلام که خوش به سعادتشان. خیلی ها به هر دلیل نتونستن که این روزها در مشهد باشن و یا در مشهد بودن و دلایلی نتونستن به حرم امام رضا علیه السلام برن، ولی عاشق امام رضا علیه السلام هستن، دوست دارن که به زیارت برن. خب از راه دور هم میشه زیارت کرد، از راه دور هم میشه حاجات خود را با امام رؤوف در میان گذاشت که انشالله به خواست خداوند و با عنایت خداوند همه به آرزوها و رؤیاهای زندگیشان، چه رؤیاهای مادی چه رؤیاهای معنوی برسن. ما هم از همینجا برای همه شما دوستان عزیز دعا میکنیم. ما هم با شما میگیم السلام علیک یا امام رضا، یا غریب الغربا، یا معین الضعفاء والفقرا. حاجات و آرزوهای همه دوستان ما را در هر کجا که هستن و صدا دعای ما را مشنوند برآورده کن با کمک خداوند بزرگ، با یاری خداوند بزرگ و با عنایت و نگاه خاص خداوند. میخواییم که بحث را دیگه بسته کنیم همینجا. البته ما فردا باز درباره موضوع برنامه که رؤیا و رؤیا پردازیست با شما صحبت میکنیم. خواهش میکنیم پیامهایتان را حتما برای ما بفرستین و در این باره نظرهایتان را با ما در میان بگذارین. شنونده برنامه فردای ما حتما باشین، چون آخرین صحبتها را در مورد رؤیا و رؤیا پردازی با شما خواهیم داشت. بریم سراغ بخش پایان.
گلانه
با دیگران رفت و آمد داری و دوستی میکنی، اونا میتونن تأثیرات زیادی بر رویت بانن و تو هم میتونی بر روی اونا تأثیر بانی. مثلا با دوستی مشوره میکنی، نظر بچه کاکایت در مورد شغل و کارت میپرسی. در واقع حشر و نشر داشتن با دیگران میتونه زمینه های کارهای خیر فراوانی را هم فراهم بکنه. حالا بگذاریم از اینکه چقدر ما میتونیم از همدیگه چیز یاد بگیریم. امام رضا علیه السلام میفرمایند دوستی با مردم نیمی از عقل است. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. باز هم سال روز میلاد فرخنده امام رضا علیه السلام را به خدمتتان تبریک میگیم. مشهد همچنان جشن ها در جریان هست و جنب و جوش ها همچنان هست. باز هم تکرار میکنیم که نایب وزیر شما دوستان عزیز خود هستیم. شما هم برای ما با او دل های پاک و پر از صفا و صمیمیتتان دعا بفرمایید. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه.
نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان تقدیم حضورتان می‌گردد و مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقر، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان انگلیسی و دلایل ورود آن. سلام بر دوستان گرامی، با 54مین برنامه از سلسله زبان نیاکان در حضور شماییم و از ورود واژگان بیگانه به زبان فارسی سخن میگوییم. ما گفتیم که داد و ستد میان زبانها و ورود واژگان از یک زبان به زبان دیگر امری طبیعی است و بین همه زبانها اتفاق می افتد. زبان فارسی نیز واژگان و اصطلاحات زیادی از زبانهای دیگر به خود پذیرفته است. در حد معمول و برای رفع نیاز این قضیه طبیعی است. ولی فارسی دوبار با دو موج غیر طبیعی از کاربرد واژگان زبانهای دیگر روبرو شد. یکی در زبان ورود اسلام به سرزمین‌های فارسی زبان بود که زبان عربی ناگهان کاربردی بسیار یافت و یکی در ابتدای قرن 20 و زمان آشنایی با تمدن و فرهنگ اروپا بود که ناگهان فارسی را در معرض ورود بی‌رویه واژگان انگلیسی و فرانسوی قرار داد. از طرفی سیلی از محصولات صنعتی حاصل از انقلاب صنعتی و استعمار اروپاییان به این کشورها سرازیر شد و از طرفی بسیاری از اصطلاحات فنی وارد شد که پیش از این سابقه نداشت و در کنار اینها البته بسیاری از کلمات هم بدون ضرورت و برای فخر فروشی به کار می رفت. و در اواخر قرن 14 هجری، یعنی حوالی 20 سال قبل، باز یک موج دیگر از ورود واژگان بیگانه به ایران و افغانستان شروع شد و علت آن در این مرحله گسترش ارتباطات مجازی و آشنایی و ارتباط مستقیم مردم با محصولات رسانه‌ای غرب بود. اگر پیش از این یک مجله یا کتاب انگلیسی با دشواری و مصارف زیاد با دست یک متقاضی آن در افغانستان یا ایران می رسید، اکنون دسترسی به منابع انگلیسی در اینترنت حتی از منابع فارسی هم آسان تر شده است. این است که نسل جوانی که بخصوص با فضای مجازی بسیار ارتباط دارند، ناگهان در معرض واژگان بیگانه بسیاری قرار گرفتند. از طرف دیگر در افغانستان در حدود 20 سال گذشته سازمان‌های غیر دولتی و دولتی خارجی حضور بسیار پررنگی داشتند و اینها هم سبب کاربرد بی‌رویه زبان انگلیسی شدند و ما در برنامه بعد به این موضوع می‌پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید طالبان بر رعایت حقوق ایران، دیدار صدر اعظم قطر با رهبر طالبان در قندهار، و اعلام برنامه‌های 34مین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سال روز ولادت با سعادت 8مین تختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا امام مهربانی ها را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. همراه ما باشید. نماینده حکومت طالبان در پاکستان با قدردانی از میزبانی ایران از میلیون ها پناهجوی افغان گفت که طالبان هرگز گامی مغایر با منافع و یا نقض حقوق ایران بر نمی دارد. مولوی سردار شکیب احمد نماینده طالبان در اسلام آباد روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا در اسلام آباد گفت حکومت طالبان افغانستان مصمم به داشتن روابط خوب با تمامی کشورها و خصوص همسایگان و در صدر آن جمهوری اسلامی ایران است. و افزود که تجارت و روابط مردمی با ایران و پاکستان در دستور کار طالبان است و ما به توافقات خوبی برای گسترش همکاری های دو جانبه با همسایگان دست یافته ایم. شکیب که دو ماه پس از تسلط طالبان بر کابل در اوت 2021 به عنوان نماینده هیئت حاکمه موقت افغانستان در اسلام آباد مستقر شد، اظهار داشت که دشمنان ملت افغانستان و ایران از مسائل آبی یا اتفاقات سرحدی دو کشور ابراز خوشحالی میکنند و تلاش میکنند که به این اختلافات دامن بزنند، لذا این مسائل نباید از کنترل مسئولان دو همسایه خارج شود. مولوی شکیب افسود که حقابه ایران مورد تایید افغانستان و حکومت طالبان است و ما این را یک مسئله حقوقی میدانیم و بنابر گفته وزیر انرژی طالبان، مسئولان فنی دو کشور نیز در این خصوص با یکدیگر در ارتباط هستند. با این حال پدیده خشکسالی مردم افغانستان را نیز هدف قرار داده و باعث شده تا منابع آب در داخل این کشور کاهش پیدا کند. پس از درگیری روز شنبه میان مرزبانان ایران و افغانستان، بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت طالبان خواهان تنش با همسایه ها و هیچ کشور دیگری نیست. احمد وحیدی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز درباره تنش مرزی اخیر گفت این درگیری ها مختصر بود که پاسخ لازم به مرزداران افغانستانی داده شد و اکنون مشکلی در نقطه مرزی برای تردد وجود ندارد. دیدار صدر اعظم قطر با رهبر طالبان در قندهار و عنوان گزارشی از همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
پر اخیر نخست وزیر یا صدر اعظم کشور قطر به ولایت قندهار در جنوب افغانستان ابعاد تازه به خود پیدا کرده. به تازگی رسانه های معتبر جهانی گزارش دادند که صدر اعظم قطر به طور پنهانی با رهبر طالبان در ولایت قندهار دیدار کرده است. یک مقام ارشد قطر در گفتگو با رهبر طالبان در قندهار در مورد چگونگی پایان دادن به تنش ها میان طالبان و جامعه جهانی بحث کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته است که محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر که وزیر خارجه این کشور هم است، در 12 ماه می با ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان در قندهار گفتگو کرده است. رویترز به نقل از منابع آگاه خود که نام آن را ذکر نکرده افزوده است که این گفتگوهای محرمانه در جریان سفر آل ثانی به قندهار صورت گرفته است. در جریان سفر آل ثانی به قندهار طالبان فقط این را تایید کرده بودند که او با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده بود. ولی اندک بعد طالبان اعلام کردند که مولوی عبدالکبیر جایگزین ملا محمد حسن آخوند شده است. این سفر نخستین سفر یک مقام ارشد خارجی به ولایت قندهار در جنوب افغانستان بود و اگر هم طالبان تایید کند که این مقام خارجی با رهبر طالبان واقعا دیدار کرده، شاید این هم نخستین دیدار رهبر طالبان و یک مقام خارجی باشد. تنش میان حکومت طالبان و جامعه جهانی به خاطر رعایت نکردن حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان و آنچه که نبود حکومت همه شمول خوانده می شود، در این مورد این اختلاف و تنش های زیاد میان حکومت طالبان و جامعه جهانی به میان آمده است. بر اساس این گزارش، صدر اعظم قطر در دیدار با رهبر طالبان در مورد لزوم رفع محدودیت‌های تحصیل دختران و کار زنان در سازمان‌های ملل متحد نیز بحث کرده است. این که پاسخ رهبر طالبان چی بوده است، هنوز در این گزارش به آن توضیح داده نشده است. اما این خبرگزاری گفته است که ملا هیبت الله از رهبری او بعید به نظر می‌رسد که محدودیت‌های وضع شده را کم کند. البته این محدودیت ها بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان وضع شده است. تا هنوز کشور قطر در مورد این ملاقات هیچ اطلاعات رسمی را منتشر نکرده است، ولی گزارش رویترز می نویسد که دولت قطر تمامی جزئیات این سفر و ملاقات را با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در میان گذاشته است. بر اساس این گزارش، در دیدار صدر اعظم قطر و رهبر طالبان ضرورت مبارزه با تروریسم، ایجاد تسهیلات برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها هم بحث صورت گرفته است. ولی طالبان هنوز رسما دیدار رهبر خود با صدر اعظم قطر را تایید و یا رد نکردن و نه در این مورد موقف رسمی را اعلام کرده. زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رسانه ها در این مواره پاسخ نداده، اما یک فرد دیگر و نزدیک به طالبان و از مقابات پیشین آنان به اسم سید اکبر آقا به برخی رسانه ها گفته است که این دیدار در قندهار انجام شده است و او گفته است تنها دلیلی که این مقام ارشد خارجی یا صدر اعظم قطر به جای کابل به قندهار رفتن دیدن رهبر طالبان بوده. او گفته است آنجایی که من بدانم او با رهبر طالبان یا صدر اعظم قطر با رهبر طالبان آشنا شدند. ولی اگر هم تایید شود این دیدار با یک هیئت خارجی دیدار و ملاقات نخست خواهد بود. اما در زمان که چند پیش یک هیئت سازمان همکاری اسلامی به قندهار رفته بود و او هم میخواست که با رهبر طالبان دیدار کند، اما این هیئت سازمان همکاری های اسلامی در با دیدار با رهبر طالبان در قندهار موفق نشد و این شاید هم نخستین باره باشد که چنین هیئت موفق می شود. ولی قطر یک کشور بسیار مهم برای طالبان هست و بود و این قطر بوده که اکثریت زمینه سازی ها برای طالبان با جامعه جهانی کرد و حتی توافقنامه میان طالبان و آمریکا یا کشورهای خارجی در قطر به امضا رسید که به اسم توافقنامه یا همان قرارداد دوحه شهرت دارد. و بعد از این دیدار هم در سیاستهای طالبان کدام تغییر مهم تا هنوز پیش نامد است؟
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان پیرامون دیدار صدر اعظم قطر با رهبر طالبان در قندهار. دبیر ستاد مرکزی برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه در نشست خبری برنامه‌های 34مین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت شعار 34مین مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه خمینی حقیقت ماندگار است انتخاب شده است. انصاری برگزاری مراسم 14 جوزا با حضور مردم بیانات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری را محوری ترین برنامه های مراسم 34مین سالگرد ارتحال امام خمینی عنوان کرد. وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت مقام شامخ بنیانگذار انقلاب اسلامی در قم و نجف خبر داد. انصاری با اشاره به جایگاه والای بانوان در مکتب امام خمینی رحمت الله علیه گفت برگزاری همایش با این موضوع در دستور کار قرار دارد. دبیر ستاد مرکزی برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه برپایی نمایشگاه عکس و پوستر از وصایای امام راحل رحمت الله علیه، اجرای سمفونی روح الله، برپایی شب شعر و سروده ها، برگزاری قصه‌گویی با محوریت درسای امام راحل رحمت الله علیه را از جمله برنامه‌های مهم مراسم ارتحال برشمرد. 14 جوزای 1402 هجری شمسی، سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. 34 سال پیش روح الله موسوی خمینی رحمت الله علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، پس از 87 سال زندگی پرتلاش و خستگی ناپذیر، چشم از جهان فرو بستند و به دیدار حق شتافتند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید طالبان بر رعایت حقوق ایران. دیدار صدر اعظم قطر با رهبر طالبان در قندهار. و اعلام برنامه‌های 34مین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید و در آستانه رحلت امام خمینی رحمت الله علیه قرار داریم، سید روح الله موسوی خمینی نخستین رهبر شیعه است که انقلاب اسلامی را پدید آورد و حکومت جمهوری اسلامی را در ایران بنیان نهاد. مراسم خاکسپاری ایشان با حضور بیش از 10 میلیون نفر به عنوان شلوغ‌ترین تشییع جنازه تاریخ در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. امام خمینی رحمت الله علیه علاوه بر بنیانگذار نظام سیاسی جدید ایران، یک فقیه برجسته شیعی نیز شناخته می شود که دارای اندیشه های فلسفی، عرفانی و سیاسی عمیق می باشد. همکار ما شجاعی در همین رابطه گفتگوی انجام داده با سید جواد حسینی، از آگاهان مسائل سیاسی که دعوت می کنم بشنوید.
جناب آقای سید جواد حسینی، رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. بیشک یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران و حتی سراسر دنیا حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که در هدایت نهضت انقلابی مردم ایران کاری را انجام داد که در تشکیل حکومت اسلامی علمای قبل از امام چون این حرکتی رو نتونستن انجام بدن. شما بفهمید که فکر میکنید چه ویژگی های فردی و شخصیتی امام باعث تمایزش در این حرکت نورانی و عظیم بود؟
علیکم السلام و تشکر از شما. نگاه من این است که به تمام معنا شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یک شخصیت بی نظیر در جهان اسلام عصر کنونی است. حضرت امام دارای یک سری از ویژگی های منحصر به فرد بودن که این ویژگی ها توانست حضرت امام را به عنوان یک رهبر برجسته، یک رهبر موفق در جهان اسلام و در عصر کنونی مطرح نماید. از جمله مهمترین ویژگی های حضرت امام میتوان به چند مورد از آنها میتوانم اشاره بکنم. اولی که حضرت امام یک عالم و مجتهد بود، یک صاحب نظر در فقه و همچنین صاحب نظر در علم سیاست بود و این از جمله شخصیت هایی بود که حرکت نمیتواند با این کمالات به تمام معنا در درون خودش داشته باشه. ایشان هم یک مجتهد بودن و هم یک سیاستمدار بودند. این دو ویژگی حضرت امام باعث شد که در کنار ویژگی های دیگری که ایشان هم یک سیاست قاطع داشتن، از همان روزهای نخستی که انقلاب خیش را شروع نمود با وجود مشکلاتی که در آن زمان در ایران وجود داشت، ولی حضرت امام با قاطعیت تمام، با اعتماد به نفس و عزت نفس منحصر به فردی که در درونش نهفته بود انقلاب خیش را آغاز نمود. همین ویژگی هایی که ما این دو ویژگی را کلیدی که در ابتدا خدمت شما عرض کردم، مجتهد بودن و سیاست مدار بودن، در کنار ویژگی هایی که وجود داشت توانست که حضرت امام انقلاب خیش را به پیروزی برساند با یاری ملت ایران، و این پیروزی این انقلاب یک موج بزرگی از بیداری جهان اسلام را نیز در کشورهای مختلف دنیا و حتی آزادی خواهان جهان به همراه آورد.
بله جناب آقای حسینی، با توجه به فرمایش شما، شخصیت امام و حرکت امام و اون مفکوره‌ای که ایشان در قضیه دین و سیاست داشتند، چه تأثیراتی بر حرکت‌های استکبار ستیزانه منطقه و خصوصاً مردم افغانستان داشت؟
شما می‌بینید ما در نقاط مختلف جهان یک سری حرکت‌های آزادی خواهانه و همچنین انقلاب‌های مردمی و اسلامی ما شاهد بودیم، در فلسطین، در کشورهای مختلف، از جمله در افغانستان. در افغانستان هم نیز بعد از شهادت شهید بلخی یک جایگاه روشنفکری و انقلابی در افغانستان خالی شده بود و آمدن حضرت امام در رأس جهان اسلام و پیروزی انقلاب اسلامی باعث گشت که حرکت هایی که در افغانستان شروع شده بود و رو به خاموشی بود، و این تفکر، این نگرش ها، یعنی نگرش های انقلابی دوباره در افغانستان جان گرفت و ما دیدیم که شاهد گروه های متعدد جهادی ما در افغانستان بودیم، گروه های سیاسی بودیم که اینا به یک نوع نیرو می گرفتن از فرمایشات حضرت امام، از تفکر حضرت امام و همچنین عملا از طرف جمهوری اسلامی به رهبری حضرت امام راحل در آن زمان اینا حمایت می شدن و ما نتیجه تأثیر این حمایت ها و این فکر ما در افغانستان عملا دیدیم که منجر به شکست دادن ابرقدرت شرق یعنی شوروی سابق در افغانستان گردید.
مقام های محلی در ولایت هرات میگویند فعالیت گمرک سرحدی اسلام قلعه با جمهوری اسلامی ایران طبق روال گذشته به صورت عادی جریان دارد و هیچ اختلالی در فعالیت های آن به وجود نیامده است. فیض احمد محمدی خبرنگار دیگر ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقام های محلی در ولایت هرات میگویند فعالیت گمرک مرزی اسلام قلعه با جمهوری اسلامی ایران طبق روال گذشته به صورت عادی جریان دارد و هیچ اختلالی در فعالیت‌های آن به وجود نیامده است. این مقام‌ها در حالی از عادی بودن روال کار گمرک اسلام قلعه خبر می‌دهند که برخی شایعات حاکی از تعطیلی گمرک و منع رفت و آمد خودروها و مسافرین از این بندر مهم افغانستان با جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مسئولان گمرک می‌گویند کارهای این اداره همه روزه بدون وقفه جریان دارد و هیچ مشکلی بر سر راهشان نیست. مولوی عبدالله بلال رئیس گمرک ولایت هرات که امروز جهت بازدید از جریان امور گمرکی به شهرک مرزی اسلام قلعه رفته بود، در نقطه صفر مرزی بین ایران و افغانستان گفت:
در دور که فی در مشکل سیفری مکتکی تراد دارو او ایس مشکل نستد که
شایعاتی که اخیراً مطرح شده واقعیت ندارد و کار گمرکات اسلام قلعه در مرز ایران و گمرک تورغوندی در مرز کشور ترکمنستان روال عادی دارد. همکنون در نقطه صفر مرزی افغانستان و ایران هستیم و تردد مسافرین و موترهای باربری را می‌بینیم که جریان دارد. جریان رفت آمدها از مرز هم ادامه دارد و کسانی که چنین شایعاتی را دامن می‌زنند هدفشان ایجاد نگرانی در بین مردم است و اگر روزی مشکلی در بحث گمرکات و یا مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه به وجود بیاید، این مشکلات با گفتگو و پیدا کردن راه حل‌های اساسی و دیپلماتیک از میان برداشته خواهد شد. هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد و مردم با خیال آسوده در حال تردد از مرز هستند. در همین حال زعیم آقا کمیسر نظامی اسلام قلعه که مسئولیت امنیتی این شهرک را بر عهده دارد، از تامین امنیت در مرز، گمرک و مسیر اسلام قلعه به هرات خبر داده و گفت:
دا تاسو ته اطمینان او پردار برتوان چې الحمدلله نه پورون او نن
با اطمینان به شما اطلاع می دهم که نه دیروز و نه هم امروز هیچ مشکلی در بحث مسائل امنیتی به وجود نیامده. مرز طبق روال هر روز باز است. موترهای حامل کالاهای تجارتی و سوخت و همچنان مسافرین از بامداد امروز تا کنون رفت آمد دارند و هیچ مشکلی نه در گمرک اسلام قلعه و نه هم در گمرک دوغارون وجود دارد. برای همه مردم افغانستان به ویژه شهروندان هرات اطمینان می دهم که کوچکترین مشکلی وجود ندارد و در آینده نیز هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. از سوی دیگر نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در رشته توییتی گفته است مرز اسلام قلعه باز است و هیچ مشکلی بر سر راه تردد مسافرین و رانندگان وسایط باربری وجود ندارد. دفتر والی هرات نیز با پخش خبرنامه گفته هیچ اقدام غیر معمول نظامی در شهرک مرزی اسلام قلعه اتفاق نیفتاده و اوضاع طبق روال گذشته ادامه دارد. این در حالی است که از ساعات قبل شماری از کانال‌های خبری اطلاعاتی را از آرایش نظامی نیروهای طالبان در مرز اسلام قلعه منتشر کردند و تصاویری نیز از ارسال محموله‌های نظامی در این صفحات دست به دست می‌شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
و اما در مورد تنش‌های سرحدی، راهکارها و مسئولیت‌های مردم، همکار ما فیض احمد محمدی گفتگوی انجام داده با سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان، که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
بحثی که متاسفانه در این روزها سر صدای بسیار زیاده به پا کرده و تقریبا تبدیل شده به یک معضل جدید در منطقه ما، شاید به اندازه خود موضوع این جنجال ها اهمیت نداشته باشه، چون یک موضوعی هست که ممکن بود با اثر چانه زنی ها و رای زنی های تکنیکی این مشکل حل بشه و نیاز نباشه به این همه کشیدگی که بین دو کشور به وجود بیایه. وقتی میفهمیم مشکل از نظر سیاسی اوج میگیره، آنچه که بیشتر آسیب پذیر میشن مردمانی هستن که در دو طرف معضل قرار دارن، مثل موضوع آبی که در بین افغانستان و ایران هست در خیلی از کشورهای دیگه هم وجود داره، ولی خب سازکارهای تعریف شده برای از این که بحث تقسیم آب مشکل و چالشی به وجود نیاره. مسلمن که تقریبا چیزی در حدود 50 سال یا 51 سال پیش ما شاهد عقد یک قرارداد بودیم و 50 سال پیش نفوسی که در منطقه زندگی میکردم، ساختار جمعیتی که در منطقه بوده چیز متفاوتی بوده و خیلی خوبه که یک بار، یا خیلی خوب بود که در همین دوره‌ای که ما سیستم‌های داشتیم در افغانستان، دولت جمهوریت داشتیم، بستر گفتمان باز میشد و یک بار دیگه روی مائده آب گفتگو صورت میگرفت. میدیدم که ظرفیت های امروز چگونه هست تا ما بریم به طرف یک تقسیم بندی دیگری که همیشه آپدیت شده باشه و جلوگیری بکنه از کشیدگی، از معضل. خب ملت ها به همسویی، به همگرایی، به زندگی با همی ضرورت دارن. درسته که مرزهای سیاسی کشیده شده، اما مردمانی که در منطقه زندگی میکنن هم نژادم، هم دینم، هم مذهب هستن، همه چیزهای مشترکی که در دنیا وجود داره در بین مردمی که در دو طرف مرز ایران و افغانستان زندگی میکنن هم وجود داره. شاید مردم اصلا به این خوش نباشن که یک طرف آسیب پذیر بشه به خاطر موضوعات سیاسی، اما خب طبیعتاً داره این موضوع تبدیل میشه به یک چالش، به یک بحران از نظر سیاسی که ما امیدواریم روی از این موضوع به گونه دیگه تمرکز صورت بگیره و فضاسازی بشه برای حل این چالش.
چه راه حل‌هایی به خاطر پایان این اتفاقات ناخوشایند مد نظر جناب عالی است؟ با توجه بر اینکه مرزهای افغانستان و ایران سالهاست که مرزهای دوستی و برادری دو ملت شناخته میشه.
ببینیم این مشکل میشه از طریق گفتگو و گفتمان و تشکیل تیم‌های تکنیکی حل بشه. موضوعی خیلی بزرگی نیست. حالا آبی که از افغانستان وارد ایران میشه جغرافیای بسیار گسترده در بر نمیگیره. در سالهای گذشته هم بحث کمبود آب در شرق ایران مطرح بود که بحث ایجاد نهرهای آبی از دریای عمان در آنجا مطرح شده بود و مسائل از این گونه. و همچنان در داخل افغانستان ما شاهد هستیم که در سالهای اخیر در یک دهه اخیر میزان بارندگی به شدت کم شده و خشکسالی های بسیار سنگین دامنگیر افغانستان هم هست. به این معنا هست که نسبت به جلو، نسبت به سالهای قبل، نسبت به دههای قبل آب وافری در این وادی وجود نداره که اشباع بکنه نیازمندی های مردم افغانستان و حقابه‌ای که باید به ایران بره. خیلی خوب بود که این موضوع از طریق مسلکی و تکنیکی توسط مسئولین مربوطه دو کشور به بررسی صورت میگیریم. وقتی یک موضوع متاسفانه سیاسی میشه بسیار چالش برانگیزه. یک مشکل وقتی سیاسی میشه خیلی دامنه‌دار میشه و دست اندازی های هم ممکنه صورت بگیره، خلاهای بسیار زیادی هم به وجود بیایه. قاعدتا همیشه رقنمی سیاست بوده که متاسفانه مشکلات دگیر به همراه میتونسته داشته باشه، در حالی که خیلی چیزا شاید به مسائل سیاسی دخیل نشه بهتر باشه. خیلی کشورها از نظر سیاسی با هم مشکل دارن، اما در قسمت تقسیم منابع و مخصوصا موضوع آب همیشه یک توافق نسبی در بینشان وجود داره. ما و شما در گذشته داشتیم در بین ایران و ترکیه همیشه اختلافات بود، بین ببخشید عراق و ترکیه، اما در قسمت تقسیم آب خیلی مناسب با هم کار میکردم. در بین مصر و سودان مشکلات سیاسی بود، اما دریای نیل مثل یامو رودخانه نیل دو کشور آب میداد. یعنی مدل های دیگه وجود داره که الگو برداری بشه و مشکلات حل بشه. اما این که 51 سال این موافقت نامه بررسی مجدد بالی از صورت نگرفته و میزان سنجی نشده که کی باید چی داشته باشه، این مشکلات روز افزون میشه که ما امیدواریم از تنش در منطقه جلوگیری صورت بگیره و برای این موضوع به شکل گفتمانی حل بشه تا فضای آری از خشونت مردم دو طرف مرز تجربه کنم.
آقای صداد، خب اگر به این مسائلی که شما بهش اشاره کردین توجه آنچنانی صورت نگیرد، باید منتظر چه عواقبی باشیم؟ به یقین که هر اتفاق ناگواری به ضرر مردمان هر دو کشور است.
اگر این مشکل همچنان مشکل آب وجود داشته باشه، در سطح کلان بسیار کنار بگذاریم، در سطح محلی همیشه اختلافات میتونه وجود داشته باشه و اوج بگیره و رابطه های انسانی خراب بسازه. ما شاهد درگیری های در نیمروز بودیم، چهارمین درگیری هست که در طی دو سال، نزدیک به دو سال حاکمیت طالبا بین مرزبانان دو کشور به وقوع میپیونده و همچنان یکی دو بار ما شاهد کشمکش های در مرز اسلام قلعه و در ای جاها بودیم. خب به این معنا که وقتی یک مشکل سیاسی در بین هرم قدرت ها وجود داره، متاسفانه در این رده های پهین هم تأثیر خود میتونه داشته باشه. پس خیلی خوبه که هر چی زودتر روی از این تمرکز بشه و ما بریم به طرف حل این قضیه.
از شما سپاسگزار هستم جناب سادات.
سلامت باشین. بسیار تشکر از شما. خیلی خوشحال شدم که در برنامه شما ابراز نظر کردم.
و تشکر میکنم از شما شنونده های محترم. گفتگو داشتیم با سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان، در خصوص تنش های به وجود آمده مرزی بین مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای حکومت طالبان.
معاون سیاسی و سرپرست کابینه هیئت حاکمه افغانستان در دیدار با هیئتی از شیعیان این کشور بر توسعه متوازن بین همه اقوام افغانستان تاکید کرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و سرپرست کابینه حکومت افغانستان روز سه‌شنبه در دیدار با هیئتی از شیعیان کشور در کابل گفت که تلاش داریم تا خدمات و توسعه متوازن را برای همه افغانها به طور یکسان فراهم کنیم. نظرات و دیدگاه های آقای باهنر را بشنوید از آگاهان مسائل افغانستان در گفتگو با همکار ما شجاعی.
صحبت البته ما مردم تشیع افغانستان در حکومت های متعدد و در از زمان عبدالرحمن به این طرف هیچ حکومتی حقوق کامل مردم تشیع را ندادند. بعضی برها در زمان حکومت ربانی و حکومت جمهوریت یک نیمه بند حقوق های اولیه شیعه داده شده و امروز در وضعیتی که طالبان است شورای علما در تماس هستند. منتها من فکر نکنم که حکومت حقوق تشیع را از شکل عادلانه تامین بکنه. منتها خواست ما است و هر حکومتی در افغانستان اگر بخواهیم ثبات دائمی تحقق پیدا بکنه و عدالت اجتماعی تأمین شد و حکومت ها بقایش بر عدالت هست. بیش از 8-9 میلیون جامعه تشیع را حقوقشان در دولت ها در حکومت ها سهم بتن، از جمله با احوال شخصی و مذهب جعفری را تایید بکنن رسمیت شد. او به ونه فعلا حرفا که بیدار کردن به سطح امو یک تعامل اناس به صراحت ما شاهد اقدامات حکومت رابطه با مردم تشیع نیستیم. یک شکل فقط اونم دید و بازدیت ها در طول دو سال روان بوده کدام نتیجه ما فکر نکنم که دید و بازدیت ها داشته باشه.
جناب باهنر، در حال حاضر اهل تشیع در کابل و ولایاتی که حالا بیشتر شیعیان متمرکز هستند به طور خصوص با چه چالش های مواجه هستند شیعیان در افغانستان؟
چالش های متعدد از جمله چالش های حکومتداری است. وقتی در تمام مناطق شیعه، البته ما به اساس ظلم های تاریخی فعلا سه ولایت که دایکندی و بامیان و ولایت سریپول است که به شکل در اختیار ما است که در حقیقت جمعیت تشیع مردم شیعیان افغانستان است. سریپول و جوزجان و تا قمردین غزنی اینا جغرافیایشان گنجایش 5-6 ولایت دارند. در اینمی 8-9 میلیون جمعیت ما شاید یک دو ولسوال نداشته باشیم. والی را در جایش باشیم. همه مردم های غیر بومی را روان کردن طالبان در اونجا که حتی زبان اون مردم نمیفهمن، عنانات مردم نمیفهمن، مذهب اون مردم نمیفهمن، روش های فرهنگی اون مردم آشنایی ندارن. این مردم اونجا آمدن و اینا در حکومتداری اصلا زبان حاکم با مردم نمیفهمن و این یکی از چالش های عظیم هست. چالش جدیدی که در اونجا هستن موضوع کوچه هاست. امروز در تمام مناطق افغانستان به هزاران کوچی را با مواشیشان روان کردن، در حالی که ما میدانیم که مناطق تشیع نشین یک مناطق بسیار سرد و مردمی که مواشی دارند مواشی اونا اگر 6 ماه در فصل بهار و تابستان از علفچرها استفاده میکنن دیگه باید او علفها را مردم محلی جمع بکنن که 6 ماه زمستان مواشیشان از روی استفاده بکنن. ولی امسال اینا 10,000 کوچی رو روان کردن در غزنی، در بهسود، در سمت دایکندی. تمام این علفچرها و علفهای مردم از زیر پا کرده، زراعت مردم از زیر پا کرده. این چالش های عظیمی است. فعلا مردم ما در کل افغانستان گروهان و مردم تشیع بسیار مظلومیت ها کشید.
نظرات و دیدگاه های با هنر از آگاهان مسائل افغانستان را شنیدید در گفتگو با همکار ما شجاعی. شنونده های عزیز، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
یک بار دیگر سال روز ولادت ولی نعمت ما حضرت علی ابن موسر رضا هشتمین اختر تابناک امامت ولایت را تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شننده. دعوت میکنیم شننده برنامه خورشید کرامت باشید به مدت 15 دقیقه.
فکر میکنم اینجا یه جاییه که وقتی حرف میزنم انگار خدا بیشتر توجه میکنه به حرفای من وقتی باش حرف میزنم.
11 ماه قبل که رفتن افغانستان فقط میگفتن امام رضا من سب بده، نمیتونم برم افغانستان زندگی کنم، فقط به خاطر امام رضاست.
خورشید کرامت.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. با ویژه برنامه خورشید کرامت با مناسبت میلاد با سعادت امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. ضمن تبریک از شما دعوت میکنیم که شنونده این ویژه برنامه باشید. امامان بر حق الهی اساس استواری و پیوستگی جامعه هستند و وجود آنها مانند نور و راهنمایی است که در پرتو آن کاروانیان در شب تاریک به حرکت در می‌آیند. وجود حضرت رضا علیه السلام خورشیدی است که جهان با تولدش غرق نور شد. ایشان در 11 ذی‌قعده سال 148 هجری قمری در شهر مدینه و در جوار مرقد نورانی جدش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیده به جهان گشود. چراغ وجود حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام در خانه‌ای روشن شد که پدر خانواده بهترین بنده پرهیزگار خدا امام کاظم علیه السلام بود و مادر بانوی خردمند و پاک دامن به نام نجمه که شریف زاده ای از سرزمین مغرب بود. در آن روز جهان سراپا غرق در سرور و نشاط و مشتاقانه پذیرای مولود مبارک بود، کودکی که پس از تولد امام موسی کاظم علیه السلام او را در آغوش گرفته بوسید و فرمود چقدر خوشبو و زیبا هستی، بزودی فضل تو بر همه آشکار می گردد. سال روز ولادت امام مهربانی ها علی ابن موسر رضا علیه السلام را به حضور شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. نام مبارک امام رضا علیه السلام علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن است. ایشان 35 سال از عمر مبارکش را در راه حفظ پرچم توحید و حق در خدمت پدر بزرگوارش امام موسی کاظم علیه السلام گذراند و پس از شهادت مظلومانه پدر بزرگوارش بر حسب شایستگی امامت و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفت. از این پس امام رضا علیه السلام مدت 20 سال به هدایت مردم پرداخت. حضرت رضا علیه السلام دوران امامت خود را صرف نشر دین اسلام و حفظ ارکان آن نمود و در خصوص گسترش ارزش‌های دینی اهتمام زیاد ورزید. شیخ صدوق، عالم بزرگ اسلامی، از جابر ابن ابی الضحاک که در عصر امام رضا علیه السلام میزیست نقل میکند که گفت: به خدا سوگند ندیدم مردی را مثل آن حضرت در تقوا و خوف از حق. شبها به عبادت مشغول بود و روزها روزه میگرفت. با غلامان و خدمتکاران بر سر یک سفره غذا حاضر میشد و در تاریکی شب به خانه فقرا و بینوایان نان و درهم می برد. هیچ کس را و تندی صدا نمی کرد و سخن کسی را قطع نمی نمود. امام رضا علیه السلام از جهت صبر و شکیبایی، جود و بخشش و علم و درایت بی رقیب بود. آن حضرت در شرایط دشوار و نامساعد سیاسی و اجتماعی با تکیه بر تقوا و دانش وسیع خود رسالت خیش را انجام می داد. فضیلت و شایستگی امام رضا علیه السلام در حدی بود که مأمون خلیفه عباسی علی‌رغم میل باطنیش به عظمت امام اعتراف کرد و گفت: امام رضا دانشمندترین، پرهیزکارترین و سزاوارترین بندگان خداست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از رادیو دری در خدمت شما هستیم در سال روز میلاد فرخنده امام مهربانی ها حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. از مشهد رضا نایب زیاره همه شما عزیزان هستیم. شما برنامه خورشید کرامت را میشنوید که به همین مناسبت تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشید و بشنوید صحبت های کارشناس برنامه حجت الاسلام تقوی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تبریک به مناسبت ولادت حضرت رضا علیه السلام، میخوام در این بخش از برنامه و فرصت کوتاهی که در خدمت شما هستیم بر یکی از ویژگی ها و خصلت های زیبای حضرت رضا تأکید ببرزیم و این بهترین درزی باشه که از مکتب رضوی میگیریم. از ویژگی های اخلاقی حضرت رضا علیه السلام وفاداری و حق شناسی است. انسان های حق شناس انسان های روشیافتهی هستند، کسانی که حق دیگران رو بشناسن و حاضر نباشن که حق اونها به شکل های مختلف نادیده گرفت بشود. حق شناسی نشانی از انسانیت است. حق شناسی جلوه از بصیرت و انصاف و نودوستی است. از نکته هایی که در زندگی حضرت رضا وجود داره اینه که پیشوایان معصوم صلوات الله علیه اجمعین تاکید فراوانی نسبت به زیارت قبر حضرت رضا دارن. خیلی سفارش شده که ما قبر اون حضرت رو زیارت کنیم. شاید بعد از امام حسین علیه السلام چنین تأکیدی در مورد سایر ائمه نباشد. دلیلش چیست؟ نمیدونیم. اما اون چی که میتوانیم در اینجا بیان کنیم اینه که پیغمبر اکرم فرمود: به همین زودی پاره از بدن من در سرزمین خراسان دفن میشه. لا یزورها مؤمنون الا اوجب الله عز و جل له الجنه و حرم جسده على النار. مؤمنی او را زیارت نمیکنه مگه اینکه خداوند بهش رو بر او واجب میکنه و بدنش رو بر آتش جهنم حرام میکنه. امام کاظم هم فرمود: من زارهو کمن زار رسول الله. من زارهو، هر کس که امام هشتم رو زیارت کنه، کمن زار رسول الله، رسول خدا رو زیارت کرده. و امام جواد هم فرمود: من ضامن میشم کسی که پدرم رو در طوس زیارت کنه بهشت بر او لازم و واجب بشه. حالا هر کسی حضرت رضا رو زیارت کنه، حضرت فرمود که من هم به زیارت او میام در سه جا او رو زیارت میکنم. عند تطائر الکتب، روز قیامت وقتی پرونده انسانها رو به دست انسانها میدن. عند المیزان، موقعی میخوان اعمال ما رو بسنجن. و عند الصراط، موقعی که میخوایم از پل صراط رد بشیم. حضرت رضا حق شناسه. شما اگر در اینجا به زیارتش بروی، در محشر و روز قیامت در سه جا ایشون به دیدار شما خواهد شتافت و گرفتاری شما رو در پیشگاه خدا شفاعت خواهد کرد و برطرف میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
هفت آسمان را بردارم، از هفت دریا بگذرم، چون منبرانه بنگری در جان سرگردان من.
از لطف تا چون جان شدم، از لطف تا چون جان شدم، پس خیشتن پنهان شدم.
همچنان با ویژه برنامه خورشید کرامت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام بیش از آن که با زبان و گفتار شیعیان و محبان خود را به مواسات و یاری دیگران دعوت نماید، با رفتار و عمل کرد خود مهرورزی و نودوستی را به شاگردان مکتب خود میاموخت. فردی از اهالی خراسان نقل می کند: روزی مهمان امام بودم. موقع خوردن غذا شد. سفره‌ای گستردند و غذاهایی را در آن قرار دادند. مشاهده کردم آن حضرت هر کس که در خانه بود، حتی خدمتکاران را بر سر آن سفره فراخواند. نکته دیگر که توجه مرا به خود جلب کرد این بود که امام رضا علیه السلام ظرفی بزرگ طلب کرد. آنگاه از بهترین غذاهای سفره مقداری برداشت و در آن ظرف قرار داد. شخصی که کنارم نشسته بود متوجه حیرت من شد و گفت: دوست عزیز، با چه خیره شده ای؟ گفتم: میخواهم بدانم که امام چی میکند. او گفت: امام هرگاه بر سر سفره مینشیند، ابتدا ظرفی را برای مستمندان پر از غذاهای گوناگون میکند و آنگاه خود مشغول خوردن غذا می شود. از شیوه امام بسیار لذت بردم و باید بگویم که آن روز مهمانی در خانه امام رضا علیه السلام برای من درسی بزرگ و همراه داشت. از امام رضا علیه السلام در مورد بهترین بندگان خداوند پرسیدند. فرمود: کسانی هستند که هرگاه نیکی کنند خرسند شوند و هرگاه مرتکب گناه گردند آمرزش طلبند. همراهان عزیز، دانش وسیع و عمیق امام رضا علیه السلام زبان زد همگان بود. امام رضا با مناظره و رویارویی با مدعیان مکاتب مختلف اعتقادی امواج انحرافات فکری آنان را از جامعه اسلامی دور کرد و از حقایق ژرف قرآن حراست فرمود. در جامعه آن روز تلاش علمی فراوانی به چشم می‌خورد و دوران ترجمه و تألیف کتب به شمار می‌رفت. در آن عصر آرا و مکاتب گوناگون در تقابل و تعامل با یکدیگر بودند و دانشمندان و ابراز عقیده و نشر آرای خود می پرداختند. به همین دلیل مناظرات علمی امام رضا علیه السلام با صاحبان اندیشه به جلساتی پرهیجان و حساس تبدیل می شد. در هر حال در این جلسات آفتاب دانش امام رضا علیه السلام بیش از پیش می درخشید و حقایق از پس ابرهای تار جلوه‌گر می شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان ویژه برنامه خورشید کرامت رسیدیم. برنامه‌ای که به مناسبت سال روز میلاد فرخنده امام رضا علیه السلام تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدواریم که از این برنامه لذت برده باشید و استفاده برده باشید. یک بار دیگر میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. از مشهد نایب زیاره همه شما هستیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شاه پناهم بده خسته ای را